نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شمایی که بیدار هستید و شب زنده دارید در ایران سلام میکنیم. شمایی که همراهید با ما در آغاز آخر هفته خودتون جمعه برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا در شروع جمعه 21 شهریور ماه با شما خواهم بود با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با حسین قویمی.
با درود فراوان. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران مذاکرات هسته‌ای وین را مفید و سازنده خواند، اما افزود که اختلافات اساسی همچنان باقی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه شامگاه پنجشنبه پس از 5 ساعت پایان گرفت. معاون وزارت خارجه ایران همچنین گفت که هدف از مذاکرات روز پنجشنبه رایزنی و آماده سازی برای مذاکرات هفته آینده در نیویورک است. در مذاکرات وین، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران با همتایان خود از آلمان، بریتانیا و فرانسه 5 ساعت مذاکره داشتند که خبرگزاری ایرنا آن را فشرده و سنگین توصیف کرده است. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه کشورهای 5+1 قرار است پنجشنبه آینده 18 سپتامبر برابر با 27 شهریور ماه در نیویورک برگزار شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه در پی نشست جده از توافق 10 کشور عربی برای مقابله با گروه حکومت اسلامی خبر داد. در این نشست وزیر خارجه آمریکا و همتایان او در خاورمیانه برای تشکیل ائتلافی علیه داعش یا گروه خلافت اسلامی به رایزنی نشسته بودند. جان کری اعلام داشت که برای تشکیل ائتلافی هرچه بزرگتر علیه داعش با سایر مقام‌های کشورهای خاورمیانه نیز دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا تردید روسیه در مورد قانونی بودن کارزار علیه گروه اسلامگرای حکومت اسلامی را مردود دانست و با کنایه افزود پس از آنچه که در شرق اوکراین و کریمه رخ داد از ادعای روسیه در مورد برداشتش از قوانین بین المللی تعجب می کند. دمشق و مسکو در واکنش به سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کردند که هر گونه حمله یک جانبه به گروه حکومت اسلامی در سوریه به منزله نقض قوانین بین المللی خواهد بود. خبرگزاری رویترز اظهارات علی حیدر وزیر صلح و آشتی سوریه را بازتاب داده است که میگوید هر گونه دخالت خارجه در سوریه بدون تایید دمشق به معنای اقدامی متجاوزانه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا گفت وقتی که شورای امنیت سازمان ملل هنوز تصمیم مناسبی نگرفته است، چون این اقدامات نقض آشکار هنجارهای بین المللی و یک تجاوز خواهد بود. در ایران احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز پنجشنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تاکید کرد که حل مشکلات فرهنگی کشور بدون پاسبان، ون، فیلتر و دیوار ممکن نیست. به تازگی آقای روحانی با انتقاد از برخوردهای فیزیکی با زنان در رابطه با حجاب گفته بود که فرهنگ جامعه با ون، مینیبوس و پاسبان و سرباز درست نمی شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای علم‌الهدا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت اقدامات فرهنگی باید همراه با پدافند فرهنگی باشد و در صورتی که پدافند فرهنگی نداشته باشیم هر گونه اقدام فرهنگی جوابگو نخواهد بود. امام جمعه مشهد پیش از این نیز سیاست‌های فرهنگی دولت حسن روحانی را مورد انتقادهای شدید قرار داده بود. در 13 سالگرد حملات 11 سپتامبر در روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا در مراسمی خصوصی در ساختمان وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون شرکت کرد. در نیویورک، واشنگتن، پنسیلوانیا نیز که هدف حملات تروریستی قرار گرفته بودند، مقام‌های دولتی و محلی مراسمی برای یادبود نزدیک به 3000 قربانیان این حملات برگزار کردند. و تیم والیبال ایران روز پنجشنبه در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان تیم آرژانتین را با نتیجه 3-0 شکست داد. خانم آزاده،
متشکرم از شما. خبرها رو شنیدید. مجله نیمه شب رادیو فردا، حسین قویمی با ما بود. در ادامه، نشست آمریکا و متحدان منطقه‌اش در خاورمیانه برای یک اقدام مشترک علیه گروه خلافت اسلامی.
به خاطر سیاست‌های ضد منطقه‌ای و ضد آمریکایی و ضد هنجارهای بین‌المللی 35 سال اخیر جمهوری اسلامی ایران.
آقای مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته 1% از دانش آموزان در ایران مواد مخدر مصرف می‌کنند.
امکانات درمانی یا مشاوره‌ای که باید در اختیار جوان ها گذاشته بشه با احترام به شخصیت جوان ها، بدون اینکه تنبیه بشه، بدون اینکه مورد سرزنش قرار بگیره.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی قنچه قوامی، یکی از زنان خواهان ورود به استادیوم و تماشای بازی والیبال شد.
روزنامه‌ها نوشته بودن که مثلا خانم‌ها میتونن برن وارد استادیومش نکنن. رئیس جمهور آقای روحانی گفته بودن قبلا.
در بخش دوم مجله نیمه شب هم قسمت دیگه ای از دات کام رو میشنوید. با ما بمونید. همونطور که شنیدید، آمریکا و متحدان عرب منطقه‌ای در خاورمیانه روز پنجشنبه 20 شهریور ماه در شهر جده عربستان توافق کردند تا در یک اقدام مشترک علیه گروه خلافت اسلامی در اقدام احتمالی نظامی علیه این گروه مشارکت کنند. این توافق در حالی به دست اومد که از دو کشور ایران و روسیه به عنوان دو کشور تاثیرگذار در تحولات عراق و سوریه دعوتی به عمل نیامده بود. رضا جمالی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه سفر کرده است تا برای تشکیل ائتلافی منطقه‌ای و بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق حمایت کشورهای منطقه را جلب کند. او روز پنجشنبه در شهر جده در عربستان سعودی به همراه وزرای خارجه بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی، عراق، اردن، لبنان و ترکیه شرکت کرده است تا راه‌های مبارزه با گروه خلافت اسلامی را بررسی کنند. در این نشست اما جای دو کشور ایران و روسیه خالی است. از آنها دعوتی به عمل نیامده و این دو کشور نیز اشتیاقی برای شرکت در این ائتلاف از خود نشان ندادند. آرش آرامش، تحلیلگر مسائل امنیتی در آمریکا، درباره علت عدم دعوت از ایران و روسیه در نشست جده و ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی معتقد است که سیاست خارجی هر دو کشور مانع از دعوت آنها شده است.
اینکه ایران دعوت نشده است به این کنفرانس، البته خب جای تأسف دارد. در نظر داشته باشه که دفعه اول نیست. به خاطر سیاست‌های ضد منطقه‌ای و ضد آمریکایی و ضد هنجارهای بین‌المللی 35 سال اخیر جمهوری اسلامی ایران، این دلیل اصلی است. تمامی کشورهای عرب منطقه به غیر از حکومت شیعه سابق دولت آقای نوری المالکی و الان هم خب این دولت آقای حیدری و دولت بشار اسد، اینها با ایران مشکل دارن. اسرائیل که دیگه جاش شده. به خاطر همین بعضی موقع که ایران حقش هم هست دعوت بشه به یک سری کنفرانس های بین الملل و از آن طرف میتواند نقش بسیار مثبت و بسزایی ایجاد بکند، دعوت نمی‌شود. این دلیل عمده و اصلی است. دلیل دوم، کشورهای عرب با اینکه از خطر داعش اکنون می‌ترسند، اما خطر توسعه طلبی و به قول خودشان قدرت گرفتن روزافزون ایران را در منطقه از او بیشتر می‌ترسند. اینکه روسیه الان بازی داده نشده است به خاطر کژرفتاری‌های شدید او است در اوکراین، از اون طرف عدم توان خواستن روسیه برای حل شدن بحران سوریه بود و از اون طرف روسیه در عراق نقش آنچنانی ندارد. بالاخره غرب و ایران الان پشت پرده یک سری همکاری‌های می‌کنند، ولی علنی نخواهد شد به خاطر اینکه هم در ایران هم در آمریکا برای طرفین می‌تواند هزینه‌های سیاسی بالایی داشته باشد.
در همین حال روز پنجشنبه مقامات سیاسی ایران و روسیه ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا ضد گروه خلافت اسلامی را دارای ابهامات جدی دانستند. در نشست جده هنوز به طور مشخص وظایف کشورهای شرکت کننده در نحوه مبارزه با گروه خلافت اسلامی معلوم نشده است. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، معتقد است دعوت نکردن از ایران و روسیه برای شرکت در نشست جده به نفع ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی نیست.
من خیلی متعجبم که
این ائتلافی که قرار علیه داعش بشه، این رو میدونم که بدون همکاری با جمهوری اسلامی ایران که قوی ترین نیروی خارجی هم در عراق و هم در سوریه است، امکان داشته باشه که ما بتونیم از شر سازمان تروریستی داعش راحت بشیم. دولت عراق رابطه بسیار بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی داره و بنابراین بعید به نظر میرسه که این ائتلاف بتونه مسئله داعش حل بکنه، مگر اینکه ایران در اون ائتلاف رسمی یا غیر رسمی شرکت کنه. حل مسئله سوریه بدون دعوت کردن روسیه و ایران امکان پذیر نیست، کما اینکه ما دو بار حداقل در ژنو نشست‌هایی داشتیم، از ایران دعوت نشد و این نشست‌ها همونطوری که می‌دونید به جایی نرسید.
در نشست اخیر رهبران ناتو در ولز، 10 کشور عضو این سازمان نظامی هسته اصلی ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی را تشکیل دادند و سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه نیز در راستای ائتلافی همسو و هماهنگ با این هسته اصلی صورت می‌گیرد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد نشستی که در عربستان سعودی برگزار شد برای انجام یک اقدام مشترک علیه گروه خلافت اسلامی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم با یک گفتگو این بحث رو. روز پنجشنبه معاونان وزارت خارجه ایران در شهر وین با همتایان خودشون از کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان برای ادامه مذاکرات هسته‌ای دیدار و گفتگو کردند. در پایان این دیدار یک روزه عباس راخشی مذاکره کننده ارشد ایران اگرچه این مذاکرات رو مفید خواند و گفت که همچنان به دستیابی به نتیجه خوشبینه، اما تاکید کرد که اختلافات بزرگی همچنان پابرجاست و مسیری سخت در پیشه. بسیاری از تحلیلگران این اختلافات رو دامنه غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها و نحوه رفع تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر ارزیابی کردند. مایکل مان، سخنگوی کاتین اشتون، نماینده گروه 5+1 در این مذاکرات، در پاسخ به سؤال هانا کاویانی درباره این دیدار یک روزه میگه:
این بخشی از یک روند معموله. ما دیدارهای ماراتونی در ماه جولای داشتیم که طی اونها سند اقدام مشترک رو تمدید کردیم. از اون زمان تا به حال در قالب‌های متفاوتی هم دیدارهای انجام شد. کاترین اشتون و محمد جواد ظریف هدایت کنندگان این مذاکرات روز اول سپتامبر دیدار کردند و درباره دیدار رسمی که قرار در روزهای آینده در نیویورک برگزار بشه گفتگو کردند. در این حال انجام دیدارهای دو جانبه و چند جانبه هم اتفاقی معموله. هفته گذشته ایران و آمریکا دیدار داشتند و روز پنجشنبه هم سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه با ایرانی ها دیدار کردند و همه این دیدارها برای بررسی کار تا این لحظه و نگاه به پیش برای دور آتی است.
در نتیجه این آخرین دیدار طرفین پیش از دیدار اصلی در نیویورک بود.
تا اونجا که من خبر دارم بله، همینطوره. ممکنه در این مدت دیدارهای فنی انجام بشه که تا این لحظه من اطلاع ندارم.
آقای من، به نظرتون از چه جهت این همه تاکید بر روی دیدار نیویورک و با اهمیت جلوه داده میشه این مذاکرات؟
خب این خوبه که بعد از وقفه کوتاه از زمان تمدید توافق مذاکرات ادامه پیدا میکنه. این مذاکرات در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام میشه و آشکاره که به این مناسبت همه در نیویورک هستند و فرصت خوبی برای ادامه مذاکراته. و در حالی که ما آگاهیم به اینکه فاصله زیادی بین نظرها هست و کار زیادی باید انجام بشه، ما از سوی شش کشور مصمم به دستیابی به توافق هستیم و مدت زیادی است که برای اون تلاش میکنیم. خانم اشتون خیلی مصمم به این کاره و اظهار نظرهایی که از سوی ایرانی ها میبینیم هم نشون میده که اونها هم مصمم به دستیابی به توافق هستند. باید امیدوار باشیم که بتونیم کار رو به پیش ببریم.
آیا 5+1 فکر میکنه در نیویورک به توافق دست پیدا میکنه یا اینکه گفتگوها تا مهلت مقرر در ماه نوامبر ادامه خواهد یافت؟
پیشبینی این موضوع برای من غیر ممکنه. ما همیشه گفتیم که تمایل داریم هر چه زودتر به توافق برسیم، اما مهمترین موضوع کیفیت توافقه. این توافق باید توافقی قوی باشه که به همه نگرانی ها درباره برنامه هسته‌ای ایران بپردازه. در نتیجه باید منتظر شد و دید که در نیویورک چه پیش خواهد آمد.
the quicker the better, but it has to be good. So we'll see what happens in New York.
مایکل مانبود سخنگوی کاتن اشتون نماینده گروه 5 علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای ایران. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سه هفته بعد از گزارش وزیر کشور درباره اعتیاد در ایران که در آن نسبت به خطر اعتیاد 1,400,000 کودک هشدار داده شده بود، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته 1% از دانش آموزان در ایران مواد مخدر مصرف می کنند. او گفته مصرف روانگردان ها طی 8 سال گذشته از 3% به 26% رسیده. همزمان معاون رئیس جمهور در امور زنان هم گفته در حال حاضر 10% معتادان رو زنان تشکیل میدن و نرخ رشد اعتیاد در زنان سریع تر از مردان شده. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
تنها 3 هفته پس از گزارش وزیر کشور درباره وضعیت اعتیاد در ایران که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را تکان دهنده توصیف کردند، علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید 1% از دانش آموزان در ایران مواد مخدر مصرف میکنند. البته او در ادامه گفته همه این 1% معتاد محسوب نمی شوند و برخی از آنها به صورت تفننی از مواد مخدر استفاده می کنند. به گفته قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار است در برخی از شهرها از جمله زاهدان مراکز ترک اعتیاد ویژه کودکان راه اندازی شود. سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس تنها راه چاره را آموزش و مشاوره می داند.
با توجه به اینکه حالا این پدیده ابعادش مشخص شده و وجود 1% از دانش آموزان که اعتیاد دارن به مواد مخدر یا به طور تفریحی حتی مواد مخدر رو استفاده میکنن به عنوان یک خطر واقعی برای نسل جوان ایران امروز مطرح شده، این مسئله باید تبدیل بشه به یک موضوع بحث و آموزشی بسیار مهم، نه در بعد تنبیهی و در بعد تهدید و ترسوندن جوان‌ها، بلکه در بعد آموزشی و فرهنگ سازی، یعنی تلاش برای اینکه به جوان‌ها تفهیم بشه که حتی اگر به صورت تفریح دست به چنین کارهایی میزنن چه عواقبی میتونه برای زندگی و این را باید به طورت خیلی هوشمندانه انجام داد و پای صحبت جوانان نشست. ما بدون یک دیالوگ باز و بدون یک برخورد روشن با این مسئله نمیتونیم راه جلوگیری از این آسیب ها را پیدا بکنیم. مسئله دومی که باید به طور واقعی وجود داشته باشه امکانات درمانی یا مشاوره‌ای که باید در اختیار جوانان گذاشته بشه با احترام به شخصیت جوانان، بدون اینکه تنبیه بشه، بدون اینکه مورد سرزنش قرار بگیره. فراموش نکنیم ما در جامعه زندگی میکنیم که زمینه رفتن به طرف این کارا بسیار مهیاست و ما میتونیم در سال آینده با یه فاجعه و یا سونامی اعتیاد در بین جوانان مواجه بشیم.
علیرضا جزینی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه با مخفی کردن آمارها مخالف است گفته تنها نیمی از معتادان به مراکز درمانی و بازپروری مراجعه می کنند که در حالت خوشبینانه فقط 20% از این افراد امکان بهبود دارند. همزمان با این آمارها معاون رئیس جمهوری در امور زنان هم نسبت به گسترش اعتیاد در میان زنان هشدار داده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شهیندخت ملاوردی روز چهارشنبه در کنگره بین المللی اعتیاد گفت آمار اعتیاد در زنان طی 5 سال 2 برابر شده و همکنون 60% از زنان زندانی در ارتباط با جرایم مواد مخدری زندانی‌اند. او میگوید طی سالهای اخیر دامنه اعتیاد زنان از مناطق حاشیه نشین به سطح عامتری از جامعه مانند باشگاه‌های ورزشی و آرایشگاه‌ها کشیده شده و گروه‌های مختلفی از زنان جوان تحصیل کرده را در بر گرفته، موضوعی که به گفته معاون رئیس جمهوری در امور زنان نمیتوان از کنارش به سادگی گذشت. مجید محمدی جامعه شناس ساکن آمریکا در این باره میگوید
آنچه که در ایران شدیداً نگران کننده هست به نظر من 5 رونده و این روندها متاسفانه در طول سالهای گذشته تشدید شده. روند اول افزایش معتادان زن هست که گفته میشه که به حدود تقریباً 2 برابر رسیده بنابر آمارهای رسمی. با توجه به خطراتی که اعتیاد زنان داره برای کودکانشون این کاملاً نگران کننده هست. روند دوم تغییر الگوی مصرف هست از مواد غیر صنعتی به مواد صنعتی که اون هم باعث میشه که مرگ و میر در این حیطه‌ها افزایش پیدا بکنه. روند سوم افزایش معتادان نوجوان هست. روند چهارم افزایش اعتیاد در میان تحصیل کردگان هست. امروز این به یک پدیده در دانشگاه‌های کشور تبدیل شده. و روند بعدی آسان‌تر شدن دسترسی به مواد مخدر هست. باز بنابر آمارهای رسمی برای دسترسی به مواد مخدر چیز در حدود 5 دقیقه شما نیاز دارید. این آسان بودن دسترسی خب طبعاً جامعه رو بیشتر در معرض خطرات این مواد قرار میده.
وزیر کشور ایران سه هفته پیش گزارشی درباره وضعیت اعتیاد به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که نشان میداد مصرف ماده مخدر شیشه در ایران طی 2 سال گذشته از زیر 4% به 22% رسیده است. عبدالرضا رحمانی فضلی اعتیاد را عامل 55% طلاق‌ها در ایران می‌داند و می‌گوید علاوه بر طلاق، آسیب‌های دیگری از جمله قتل، کودک‌آزاری و خشونت از تبعات اعتیاد در ایران است.
گزارش مهتاب وحیدی را شنیدید. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر 3 سال از 13 سال محکومیتش را در زندان اوین پشت سر گذاشته. تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان از جمله اتهام‌های این وکیل است. مائده سلطانی دختر او در گفتگوی با همکارم شهرام میریان درباره وضعیت جسمانی پدرش میگه.
پزشک زندان در جریان هستن، هم مسئولین در دادستانی و وزارت اطلاعات، همه میدونن که پدر من از بیماری فشار خون، کمخونی، تپش قلب رنج میبرن و در جریان پرونده پزشکی پدر من هستن، اما نه تنها مرخصی استعلاجی ندادن تا به امروز. البته سوای اینکه 41 روز 2 سال پیش پدرم در بیمارستان بودن، ولی درمان پدرم هیچ موقع ادامه پیدا نکرد چون اجازهشو ندادن که پدر من دوباره به بیمارستان بیاد. و هر بار هم که مادر من درخواست مرخصی استعلاجی برای پدرم میکنن، هر بار متاسفانه بدون نتیجه میمونه. برای این بیماری ها پدر من مدت هاست که باید برن بیمارستان و بستری بشن، ولی متاسفانه مسئولین تا به حال اجازه ندادن.
خانم مائده سلطانی، پس از اون حمله‌ای که در فروردین ماه امسال علیه زندانیان بند 350 اوین صورت گرفت، از اون به بعد وضع پدرتون چگونه است و اصولاً آیا پدرتون همچنان در همون بند هست یا این بند به طور کلی منحل شده؟
بند 350 هنوز به صورت کامل خالی نشده. زندانیان رو به صورت گروهی انتقال میدن هم به بخش‌های مختلف دیگه زندان اوین و هم به زندان‌های دیگه. پدر من همچنان در بند هست و فکر می‌کنم 40-50 نفری هنوز باشن. اینکه کی میخوان انتقال بدن، اینکه دلیل اصلا منحل شدن این بند چیه، هیچ کدوم توضیحی براش ندارن مسئولین. بعد از حمله‌ای که به بند شد و از طریق مامورین وزارت اطلاعات و یه سری گروه‌های ضد شورش و مامورین امنیتی و اینکه همکاری کردن مسئولین بند با مامورین وزارت اطلاعات که اون حمله خونین صورت بگیره و یه در بردن، چند روزی در انفرادی نگه داشتن، سر شکستن، کتف و دنده شکستن. بعد از اون و شکایت هایی که از طریق خود زندانیان بند 350 در مورد این حمله به بند شد، برای اینکه بخوان زندانیان رو تنبیه کنن، به یه در زندانیان اجازه مرخصی یا ملاقات حضوری عمدن نمیدادن، فقط به خاطر اینکه بگن چرا شما رفتید، شکایت کردید از ما. پدر من از جمله زندانیانی بودن که از مسئول زندان، از معاون زندان، رئیس زندان‌های کل کشور شکایت کردن به دلیل حمله‌ای که به بند شد و از اون موقع سختگیری‌های در مورد مرخصی یا انتقال پدرم به پزشک بیمارستان می‌کنن. مسئله ملاقات با وکیل پدرم دارن. الان ماها هستش که پدر من این همه درخواستی هم که داشتن برای ملاقات با وکیلاشون اجازه ندادن بهشون. مدت هاست که ما الان در پی کسب اجازه برای ملاقات پدرم با وکلاشون هستیم.
مائده سلطانی بود، دختر عبدالفتاح سلطانی، در گفتگویی با شهرام میریان.
آقای مسئول در جمهوری اسلامی جایزه گرفتن از سازمانی بین المللی تحصیل مال حرام نیست. تحصیل مال حرام رو میتونید از آقای احمدی نژاد و برادر زن ایشان بپرسید که هنوز هم آزاد میگردند.
آقا من میخواستم بپرسم از این مسئولین ایران، ما از قبل مردم ایران دوره قبل از مال حکومت شاه، دوره بعد ما تمام ضربه هایی که خوردیم تو تاریخ از روسیه خوردیم، این همه تجربه مصیبت‌بار مثل بوشهر 24 سال میلیاردها دلار ضرر، این تجربه بس نیست برای مملکت ما، برای مسئولین ما.
خواستم خدمت حضرت آیت الله خامنه ای که در بستر بیماری هستن و خوشبختانه دارن میرن که از بیمارستان مرخص بشن، عرض کنم که جناب آقای خامنه ای، شما اگر مقایستون کنم من به عنوان ایرانی با آقای عماد رام خواننده، با آقای محمد رضا شجریان، اونقدر که این دو هنرمند به مردم ایران لذت بخشیدن، زندگی دادن، نفس دادن و محبت کردن و شور زندگی جاری کردن، شما پیام‌آور مرگ، نفرت، دشمنی، فتنه و هرچی بشه اسمشو زشتی گذاشت بودید. امیدوارم که از بستر بیماری که تشریف آوردید به سلامتی به بستر زندگیتون با آغوش خانوادتون یاد بگیرید که چجوری پیام‌آور زندگی باشید نه پیام‌آور مرگ.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری برای آزادی قنچه قوامی شده که از روز 9 تیر ماه بازداشت شده. او یکی از 10 زنی بود که خواستار ورود به استادیوم آزادی و همینطور تماشای بازی تیم ملی والیبال ایران بودند. هانا کاویانی.
قنچه قوامی 25 سال است، تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی دارد و تحصیل کرده رشته حقوق است. خانم قوامی آنطور که سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرده روز 9 تیر ماه به بازداشتگاهی در خیابان وزرا رفته بود تا موبایل خود را از نیروهای امنیتی پس بگیرد. از همان زمان او در بازداشت به سر می‌برد. برادرش نیما قوامی که 28 سال دارد و ساکن بریتانیاست از دلیل سفر خواهرش به تهران به رادیو فردا می‌گوید
یه مدتی فکرش بود که بودن مثلا چند ماه بره ایران که خانواده رو ببینه، پدر مادرم و بابابزرگم بابابزرگم خالم و دایی و عمه، مثلا یه مدتی هم از این کارهای اضافه طلبانه انجام بده که این کارم به بچه های کار خوندن نوشتن یاد میداد اونجایی که میدونم.
اما دیدارهای خانوادگی و آموزش آغاز دردسر برای قنچه قوامی نبوده است. او یکی از 10 زنی بود که می‌خواست بازی تیم ملی والیبال ایران را نه از تلویزیون بلکه در استادیوم آزادی و از نزدیک تماشا کند. برادرش در این باره میگوید
تیم والیبال خب الان خیلی خوب داره بازی میکنه، بعد در واقع فکر می‌کنم خواهر منم بود، همه هیجان زده بودن در ایران که حتی ایرانی خارج از کشور که مثلا دنبال بکنن و در ایران داخل میخواستن که خودشون برن ببینن چون موقعیت رو داشتن. همون روز هم پدر مادرم خیلی اعتراض میگن که نه رو ممکن اصلا مشکلی پیش بیاد، ولی همون روز هم مثلا که روزنامه ها نوشته بودن که مثلا خانوم ها میتونن برن وارد استادیوم بشن، کلن در ایشون آقای روحانی گفته بودن قبلا، همون روز اونچه یه روزنامه گرفت به مامانم نشون داد، اونم قبول کردن که میتونه بره و رفت و دیگه دستگیر شد.
این دستگیری در روز 30 خرداد انجام شد. در آن روز قنچه قوامی یکی از زنانی بود که در اعتراض به راه ندادنشان به استادیوم آزادی دست به اعتراض زدند و پس از برخورد نیروهای امنیتی تعدادی از آنها بازداشت و به وزرا منتقل شدند، اما ساعتی بعد پس از دادن تعهد آزاد شدند. عفو بین الملل در بیانیه در این باره آورده است که خانم قوامی پس از آزادی به یکی از دوستان خود گفته بود که در بازداشت کوتاه مدتش به او سیلی زده شده و بر روی زمین کشیده شده بود و آثار کبودی بر بدن او مشهود بوده است. 10 روز بعد قنچه قوامی که برای بازپس گرفتن موبایل خود به بازداشتگاه باز می‌گردد، آنطور که عفو بین الملل اعلام کرده توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت می‌شود. به محل سکونتش برده شده، کامپیوتر و کتاب‌هایش را جمع می‌کنند و او را به بند 2 الف سپاه در زندان اوین می‌برند. در این بیانیه آمده است که خانم قوامی در 41 روز اول که در سلول انفرادی بوده تحت فشار شدید روانی بوده و تهدید شده که به زندان قرچک فرستاده خواهد شد، جایی که محکومان جرایم خطرناک در آنجا زندانی هستند. پس از این 41 روز از سلول انفرادی بیرون آورده شده، چند دیداری با خانواده‌اش داشته، اما بدون تفهیم اتهام از دیدار با وکیلش و دسترسی او به پرونده خانم قوامی همچنان در بازداشت به سر می‌برد. موضوع بازداشت قنچه قوامی هفته‌ها توسط خانواده‌اش رسانه‌ای نشده بود. برادرش نیما قوامی در بریتانیا درباره رسانه‌ای کردن این خبر به رادیو فردا میگوید:
علت رسانه کردن این که بالاخره مسئولان مثلا پیغام ما رو بشنون دیگه و مثلا یه کاری انجام بدن این سر بهتر رسیدی کنن به پرونده. مثلا آقای رونی گفته بودن که خانوما میتونن برن استادیوم و حالا این قنچه مثلا گرفتنش اینا خیلی در تضاد این حرفا با اتفاقی افتاده قنچه افتاده.
سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط قنچه قوامی شده است، چرا که این سازمان میگوید او تنها به صورت صلح‌آمیز از حقوق خود در زمینه آزادی بیان و تجمع استفاده می کرده است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
یک بار دیگه به شما سلام می کنیم. شما همراهان رادیو فردا و شب زنده داران در ایران که در 30 دقیقه بامداد همچنان در بامداد جمعه گوشتون به رادیو فردا است. خبرها رو بشنویم ابتدا با حسین قویمی و بعد از اون بریم سراغ برنامه دات کام.
با درودی دیگر بار، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران مذاکرات هسته‌ای وین را مفید و سازنده خواند، اما افزود که اختلافات اساسی همچنان باقی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه شامگاه پنجشنبه پس از 5 ساعت پایان گرفت. معاون وزارت خارجه ایران همچنین گفت که هدف از مذاکرات روز پنجشنبه در وین رایزنی و آماده سازی برای مذاکرات هفته آینده در نیویورک است. در مذاکرات وین، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران با همتایان خود از آلمان، بریتانیا و فرانسه 5 ساعت مذاکره داشتند که خبرگزاری ایرنا آن را فشرده و سنگین توصیف کرده است. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه کشورهای 5+1 قرار است پنجشنبه آینده 27 شهریور ماه در نیویورک برگزار شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه در پی نشست جده از توافق 10 کشور عربی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی خبر داد. در این نشست وزیر خارجه آمریکا و همتایان او در خاورمیانه برای تشکیل ائتلافی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق به رایزنی نشسته بودند. جان کری اعلام داشت که برای تشکیل ائتلافی هرچه بزرگتر علیه داعش با سایر مقام‌های کشورهای خاورمیانه نیز دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا تردید روسیه در مورد قانونی بودن کارزار علیه گروه خلافت اسلامی را مردود دانست و با کنایه افزود پس از آنچه که در شرق اوکراین و کریمه رخ داد از ادعای روسیه در مورد برداشتش از قوانین بین‌المللی تعجب می‌کند. دمشق و مسکو در واکنش به سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کردند که هر گونه حمله یک جانبه به گروه حکومت اسلامی در سوریه به منزله نقض قوانین بین المللی خواهد بود. خبرگزاری رویترز اظهارات علی حیدر وزیر صلح و آشتی سوریه را بازتاب داده است که میگوید هر گونه دخالت خارجی در سوریه بدون تایید دمشق به معنای اقدامی متجاوزانه خواهد بود. سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر در گزارشی میگوید اسرائیل احتمالاً در جنگ غزه مرتکب جنایت جنگی شده است. این گزارش یک روز پس از آن منتشر میشود که ارتش اسرائیل دستور داده است تحقیقاتی در مورد عملکرد نیروهایش انجام شود. بحران 50 روزه غزه و موشک پرانی شبه نظامیان فلسطینی و حملات اسرائیل به نوار غزه در 26 ماه اوت 2 هفته پیش با برجای گذاشتن بیش از 2100 قربانی فلسطینی به پایان رسید. اکثر قربانیان فلسطینی غیر نظامی بودند. در طرف اسرائیل 73 نفر کشته شدند که 67 نفر آنها نظامی بودند. و در خبر دیگر، تیم ملی والیبال ایران روز پنجشنبه در ادامه رقابت‌های جهانی تیم آرژانتین را با نتیجه 3-0 شکست داد. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در شهر بیدگوژ لهستان موفق شد در 3 ست پیاپی با نتیجه 25-15، 25-23 و 25-16 بر تیم آرژانتین پیروز شود. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست که همچنان ادامه داره تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. اگر اهل
مسائل مربوط به دنیای مجازی و تازه های اینترنت هستید، همراه باشید با همکارم حامد پارسی در برنامه .com، برنامه هفتگی تکنولوژی و اینترنت او، و باز هم در همین زمینه بشنوید. بعد از این برنامه هم امیدواریم شرایط رو داشته باشید و همچنان با رادیو فردا بمونید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته به بررسی نتایج دو پژوهش می‌پردازیم در زمینه کاربری شبکه‌های اجتماعی. پژوهشی که به دنبال یافتن ارتباطی معنادار بین افسردگی و نوع کاربری شبکه‌های اجتماعی، و پژوهش دیگری که به ما هشدار میده که اعتیاد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ممکنه به اندازه انواع دیگر اعتیاد خطرناک باشه.
شبکه‌های اجتماعی.
شبکه‌های اجتماعی با درگیر کردن میلیون‌ها نفر در نقاط مختلف جهان، حالا به منبعی تبدیل شدن برای بررسی رفتارهای ما. بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی تقریباً بدون اینکه خودشون یا رفتارها و گرایش‌هاشون رو سانسور کنن، اطلاعاتی رو در مورد زندگی و کنش‌ها و واکنش‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌ذارن که بررسی این اطلاعات میتونه نتایج جالبی رو در پی داشته باشه. از بررسی‌های معمولی که بگذریم که مثلا نشون میده چه اندازه طلاق یا ازدواج در میون کاربران میلیاردی فیسبوک در یه مقطع زمانی خاص رواج داشته، یا کاربران چه میزان به نقاط مختلف سفر میکنند، یا چه اندازه از یک برنامه تلویزیونی خاص استقبال میکنند، بررسی‌های هدفمند دیگه‌ای هم انجام میشه که با مرور کردن کنش‌ها و واکنش‌های افراد در شبکه‌های اجتماعی نشون میده چطور واکنش‌های مشابهی از کسانی سر میزنه که در یک دسته‌بندی خاص قرار میگیرن. یکی از این بررسی‌ها به تازگی توسط محققان چینی و استرالیایی انجام شده و به دنبال یافتن ارتباط بین افسردگی و نوع کاربری شبکه‌های اجتماعیه. در برنامه این هفته .com نخست با مانیا منصور به جنوب شرقی آسیا میریم تا نتایج این بررسی رو مرور کنیم. مانیا سلام.
سلام حامد و سلام به شنوندگان برنامه .com.
مانیا، برای شنونده های .com بگو که این بررسی توسط چه نهادی صورت گرفته و با چه هدفی انجام شده؟
پژوهشی که بهش اشاره کردی توسط دانشگاه ملی استرالیا و انستیتو هاربین در چین انجام شده و با بررسی رفتارها و فعالیت‌های کاربران شبکه اجتماعی ویبو که یک سرویس میکروبلاگینگ در چین هست و شبیه به توییتر عمل می‌کنه، به دنبال راهی برای پیشبینی علائم افسردگی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی. نتایج این پژوهش رو خبرگزاری رسمی چین شینهوا منتشر کرده.
میشه اول بیشتر در مورد ویبو توضیح بدی که چه جور شبکه اجتماعیه؟
ویبو همطور که گفتم یه سرویس میکروبلاگینگه که درست مثل توییتر اجازه انتشار پست‌های کوتاه رو به کاربرا میده و در سال 2009 میلادی راه اندازی شده. شمار کاربران این شبکه اجتماعی بیش از 500 میلیون نفره و بر اساس آخرین آماری که منتشر شد، کاربران ویبو به طور روزانه بیش از 100 میلیون پست در این شبکه اجتماعی منتشر میکنن.
خب به این تحقیق برگردیم. آیا پژوهشگرانی که درگیر این تحقیق بودند در جریان این بررسی به رابطه معناداری بین افسردگی و نوع کاربری این شبکه اجتماعی رسیدن؟
بله رسیدن. این بررسی ها نشون میده که کاربرانی که دچار افسردگی هستند در ساعت پایانی شب بیشتر فعال میشن و بیشترین پست ها رو بین ساعت 11 شب تا 3 بامداد به این شبکه اجتماعی ارسال میکنن. این بررسی همینطور به یک الگوی زبانی هم بین این کاربرا رسیده، به این معنی که چنین کاربرانی بیشتر علاقمند به استفاده از کلمات منفی مثل مرگ و افسردگی و درد و خودکشی و اینجور چیزا هستند.
خب فکر میکنی که چنین بررسی‌های ممکنه چه کاربردهایی داشته باشه؟
بذار به حرف یک از این پژوهشگرایی اشاره کنم که در این بررسی مشارکت داشته. اون ابراز امیدواری کرده که چنین پژوهش‌هایی به کار مؤسساتی بیاد که به افراد مبتلا به افسردگی کمک می‌کنن. به این طریق که پیدا کردن چنین الگوهایی میان کاربران مبتلا به افسردگی به مؤسسات خدمات درمانی کمک می‌کنه تا افرادی رو که در زمینه افسردگی به کمک نیاز دارن اما علاقه‌مند نیستن یا روشون نمیشه که مشکل خودشون رو با متخصصان در این زمینه در میون بذارن و اینا، اونا رو شناسایی میکنه و به اونها خدمات لازم رو ارائه میکنه.
اما یک پای این تحقیق هم استرالیایی ها هستن. فکر میکنی چرا چنین پژوهشی برای استرالیایی ها ممکنه مهم باشه؟
استرالیا یکی از کشورهایی که بیشترین کاربر آنلاین رو در خودش جا داده. تازه ترین آمارها نشون میده که بیش از 80% از جمعیت این کشور آنلاین هستن و بر اساس تحقیقی که به تازگی صورت گرفته دست کم نیمی از کاربران اینترنتی استرالیایی در شبکه‌های اجتماعی مختلف عضویت دارند و ساعات زیادی رو به طور روزانه صرف کاربری شبکه‌های اجتماعی می‌کنند. از این رو مشارکت دانشگاه ملی استرالیا در این پژوهش ممکنه با این هدف صورت گرفته باشه که الگوهایی رو برای بررسی رفتار کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور یعنی استرالیا به دست بیارن.
به.com گوش میکنید.
خب اما فرقی نمیکنه که در خونه باشیم، در محل کار یا در مثلا یک رستوران یا کافه دور هم جمع شده باشیم. این روزها یک رفتاری که بین آدم‌های مختلفی که در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارن می‌بینیم اینه که دائم سرشون توی گوشی‌های همراه یا تبلت‌هاشونه و دائم دارن در یکی از این شبکه‌های اجتماعی که درش عضویت دارن میچرخن و میگردن و حالا به قول خودشون کسب اطلاع می‌کنن. ولی این جور رفتارها نشونگر یک جور اعتیاد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم هست، اعتیادی که شاید به اندازه بقیه انواع اعتیاد در نگاه‌های ما منفی نباشه اما به همون اندازه ممکنه که خطرناک هم باشه. یک پژوهشی دانشگاه هاروارد در همین زمینه منتشر کرده که حالا در این بخش از برنامه می‌خوایم با مانیا کمی به نتایج این پژوهش بپردازیم.
همونطور که اشاره کردی حامد، این گزارش که دانشگاه هاروارد منتشر کرده حاوی این نکته است که اعتیاد به حضور در شبکه‌های اجتماعی خیلی جدیه و میتونه به مانند اعتیاد به هر چیز اعتیادآور دیگه‌ای باشه، مثلا مثل اعتیاد به الکل یا اعتیاد به مواد مخدر. یکی از محققین این گزارش میگه مردم به استفاده از شبکه‌های اجتماعی خیلی تمایل نشون میدن و یک دلیل مهمش اینه که راه راحت و بی‌دردسرتریه برای ایجاد رابطه با آدم‌های دیگه. به این معنی که شما پشت کامپیوترتون میشینین و با آدم‌ها در ارتباطین بدون اینکه کسی بتونه شما رو ببینه یا صداتونو بشنوه، ببینه آیا شما دارین لبخند میزنین یا نمیزنین، اصلا واکنش شما دقیقاً چی هست. منظورش اینه که اینو معاشرت جزو کم خطرترین انواع معاشرته و به همین خاطر خیلی آدم ها بهش گرایش نشون میدن. و نکته دیگه هم که داره میگه که این گرایش و این حالت اعتیاد فقط مخصوص جوانترها یا نوجوانها اینا نیست، اینا میتونه مثلا حتی بزرگسالان و حتی سالمندان رو هم دچار این بکنه که ساعتهای زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی بگذرونن. و میگه که الان اگر که شما خوب دقت کاری میبینین که بارها شاهد این قضیه خواهید بود که دو نفر کنار هم نشستن اما به جایی که با هم صحبت بکنن برای هم پست میذارن یا مثلا مسیج میدن تو فیسبوک و اینا، و این گزارش میگه که این یکی از نشونه های اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی.
خب این از اون نشانه هایی که در پیرامونمون زیاد میبینیم، یعنی آدم هایی که در یک اتاق نشستن ولی به جای اینکه به صورت رو در رو با هم در ارتباط باشن از طریق چت یا رد و بدل کردن لایک و پست و کامنت در ارتباطن همزمان.
دقیقاً.
اما تا جایی که یادم میاد در این پژوهش به راهکارهایی هم اشاره شده بود، شاید برای اینکه بچه‌ها رو به گونه‌ای بار بیاریم که کمتر در معرض چنین اعتیادی باشن.
بله. دقیقاً یه اشاره کرده بود، میگفتش که این مواجهه بچه‌ها با شبکه‌های اجتماعی خیلی مسئله جدی هست و باید پدر مادرها خیلی بهش توجه کنن. مثلا باید ساعت‌هایی که بچه‌ها توی اینترنت و یا در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارن و خیلی محدود بکنن، یا یه قوانینی رو وضع بکنن که مثلا سر میز شام کسی تکست مسیج نزنه یا مسیج نفرسته یا نره تو فیسبوک. و یه مسئله خیلی مهمی که بهش اشاره کرده بود این بود که بهتره بچه‌ها توی اتاق‌هاشون کامپیوترهای شخصی نداشته باشن و برای استفاده از کامپیوتر توی جای عمومی‌تر که پدر مادرشون هم حضور دارن، مثل اتاق نشیمن، اتاق تلویزیون، اونجا یه کامپیوتری باشه که بچه‌ها جلوی چشم پدر مادرشون استفاده بکنن از شبکه‌های اجتماعی که یه وقت مشکلی پیش نیاد و پدر مادرها در حقیقت ناظر باشن بر آن چیزی که اونا انجام میدن توی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت.
خب باید چنین راهکارهایی تا چه اندازه امکان تحقق داره توی زندگی روزانه ما که همینطور که میبینیم هر روز بیشتر و بیشتر داره آلوده به اینترنت و مخصوصاً کاربری شبکه‌های اجتماعی میشه. ممنون مانیه که در این برنامه با شنونده‌های .com همراه بودیم. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.